أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله من لعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از کنیم که خب اون بحث دروز ما یه تفریح بود از هفته قبل، که خواستم اون نکته مهمی که در تعیین ضابطه ذکر کردن مرحوم استاد خویی و اشکالاتی که مرحوم آقای صدر داشتن در بحث قبل به عرضتون برسانم. اون یه چیزی به منظره یک فرض کنیم جمله معترضه بود از مباحث گذشته، اما مسئله‌ای که بعد بنا شد برای این فصل مترتب میشه، مسئله اولش که خوندیم که گفتیم اگر بنا شد شیئی ملاقات کرد با عرض کنم حضورتون که با شیء با آب مضاف یا آب کمتر از کر محکوم به نجاست تمام، او بعد کنم حضور که پایین بالا هم نمی کنه الا در جایی که اختلاف در سطح آب ملاقا باشه. از کنم حضورتون که مسئله دوم در این مگس یا حیوانات دیگری هستند که احیانا روی نجاستی قایتی بولی نمیدنم خونی منشینن، بعد از روی او حرکت میکنن و میان روی لباس انسان یا روی بدن آدم منشینن. آیا بدن انسان با این حیوانی که روی نجاست نشسته و به احتمال قوی رطوبت هنوز باقیه، آیا بدن انسان متنجس میشه با مگسی یا امثال ذالک از حیواناتی که نشستند روی فضلی قایتی یا نجس نمیشه؟ مرحوم سید در عرضه میفرمند از ذباب الواقع علی نجس الرطب، مگسی که روی نجاست مرطوب مثل قایتی کسی کرده، مگس ها هم جمع شدن روی قایت او نشستن، قایت هم مرطوبه. حالا اگر اینها حرکت کردن روی لباس ما یا روی بدن ما نشستن، میفرمان اذا وقع علی ثوب او بدن شخص و ان کان فیه ما رطوبه مصریه لا یحکم به نجاسته. گرچه اینکه مگس یا همزنبور یا ملخی روی قایت نشسته حرکت کرده آمده روی بدن ما، بدن ما هم رطوبت مصریه داره یا لباسی که در بدن ما هست دارای رطوبت مصریه، اگر آمد روی بدن ما لا لباس نشست، سید میگه محکوم نیشه لباس ما یا بدن ما محکوم به نجاست نمیشه. اما کی؟ اذا لم یعلم مصاحبته لعین العین، لعین النجس. اگر اینکه نداریم که آیا این حیوانی که روی قایت نشسته اگر قایت را واقعا آورده همراه پای خودش روی بدن ما یا روی لباس ما، که خب معلوم و مسلمن لباس نجس میشه یا بدن نجسه، نه. اما اگر اینکه علم نداریم که الان که روی بدن ما یا لباس ما نشسته است، آیا همراه او بولی یا قایتی وجود داره یا نداره، اگر علم به مصاحبت با نجس نیست، میگیم این موجب برای نجاست لباس ما نخواهد شد. گرچه اینکه استصحاب بقاء نجاست جاریه، ما شک میکنیم که آیا بدن این حیوانی که قبلا ملبس به بول یا قایت بود از بین رفته یا نرفته. درست استصحاب نجاست جاریه، در این حال میگویند به این که روی بدن ما و لباس ما اگر نشست محکوم به نجاست نیست. حالا چرا؟ بعد میفرمند که و مجرد وقوعی لا یستلزم نجاست رجله، این که فقط روی قایت نشسته یا روی خونی نشسته زباب یا زنبور، مجرد وقوع او روی نجاست مستلزم نجاست حیوان به این پای حیوان نیست. چرا؟ به خاطر دو احتمال، لاحتمال کونها مما لا تقبلها، یک احتمال این است که اساسا حیوان با ملاقات نجس نجس نمیشه، حیوان غیر انسانه، انسان با ملاقات نجس بدنش نجس میشه، یا هر شیء جمادی با ملاقات نجس نجس میشه، ولی حیوانات با ملاقات نجس متنجس نمیشن، یا بگیم به فرض که متنجس میشن، فزوال العینه یکفی فی طهارت الحیوان، یا بگیم بر فرض مگه نجس شدن همین انقدر که عین نجاست زائل شد از حیوان پاکه. خب بنابراین اگر ما شک کردیم که این حیوانی که روی بدن ما نشسته همینطور محکوم به نجاست شده بدنمون یا نه، طبق استصحاب بقاء طهارت بدن یا لااقل به تمسک بقاء طهارت، حکم به طهارت بدنمون میکنیم. خب این اصل مسئله‌ای که مرحوم سید در عروه در مسئله دوم مطرح کرده. قبلا یک مطلبی رو به عرضتون برسانم و اون اینه که مسلم است که حیوانات اگر عین نجس از بدنشون زائل شد بلا اشکال محکوم به طهارتن. خب تمام این حیواناتی که ما در خارج میبینیم، گوسفند گرفته یا نمیدونم گرگ، شغال، غیر ذلک از حیواناتی که طاهر بدنن و طاهر عینن، خب اینا لااقل وقتی که متولد شدن خون نفاس اطراف بدنشون را احاطه کرده و قطعاً نرفتن توی رودخانه ای یا یه مرکز شستشو کنن، اما در این حال مسلمه که حالا یه بچه گرگی، یه بچه فرض کنی روباهی، چند وقتی که میگذره و بدنش دست میزنه خیال من هم راحته که طاهره. خب انه آشق سعید ما دو تا بچه خورکی داره، خرگوش. خب این بچه های خرگوش به دنیا آمدن از مادرشون، یقینا وقتی به دنیا آمدن اقلا خون نفاس روی بدن اینها بوده، ولی الان با خیال راحت دست به بدن این میزنن، شکی هم درش نیست که کسی نگفته اینها تا نجسن. همینطور در گوسفند، در چیزهای دیگه. علتش اینه که قدر مسلم اینه که گفتن که زوال عین از بدن حیوان موجب طهارتشه. اگر برفرض یا به قول سید احتمال که اصلا بگیم بدن حیوان نجس نمیشه، مثل سایر اجسام نیست که با ملاقات نجس نجس بشه، یا اینطوره باید گفت، یا میگیم نه با ملاقات نجس نجس میشه ولی زوال عین کافی در طهارت بدن حیوان. یادن نمیره مرحوم استاد ما مرحوم عاشق حسین حلی میگفت در نباتات هم همینطوره، درخت هم اگه بناشه که عین نجس روش هست خیلی نجسه، اما اگر عین نجس رو روی درخت ندیدیم دیگه محکوم به طهارت میکنیم. لازم نیست که بگیم حتما باران آمده به همه قسمت های درخت را پاک کرده. خب مثلا باران بیاد مکر شاخه ها اما تنه درخت رو خیلی احاطه نکنه، ولی در این حال کسی نگفته که تنه درخت اگر ملاقات شد با نجس محکوم به نجاسته. پس قدر مسلم زوال عین نجاست از چیز، از کنم حضورتو که از حیوان، بلکه به قول مرحوم استاد از نباتات، زوال عین موجب برای حکم به طهارته. حالا در انسان زوال عین نیست، در نباتات، در جمادات دیگر مسلم است که زوال عین کافی در طهارت نیست، باید بعد آبش کشی، اما در حیوانی مسئله مسلمه. خب منتها بعضی از فقها گفتن اصلا حیوان تنش قبول نجاست نمیکنه، نجس نمیشه از اصل، که مرحوم استاد خود میگه این حرف خیلی عجیبه، چه فرق کرد؟ نه نجس میشه، ولی در بین مطهرات بعد خواهد آمد، یکی از مطهرات زوال عینه. در حیوانات زوال عین موجب برای طهارته. خب این مسلم. حالا یک مگسی یا یک زنبوری یا یک بهت بالاتر از اون ملخی آمده روی قایتی نشسته و قایتن دست و پاشم توی این قایت مقداری فرو رفته، بعد آمده روی لباس ما یا روی بدن ما نشسته، آیا این لباس یا این بدن محکوم به نجاست می شود و یا محکوم به نجاست نمیشه؟ بس اینه. سید می فرمان نخیر، محکوم به نجاست نخواهد شد. ببینید فضلا، منشأ شک در مسئله دو قسم، دو چیزه. طارتا این است که ما مثلا شک داریم که آیا بدن ما رطوبت داشته، رطوبت مصریه که حالا پای این ملخی که ملبس شده بوده به قایت روی بدن ما نشسته محکوم به طهارت باشه، البته به شرط این که عین نجاست از کدم روی پای حیوان نباشه، ولی اگر این نجاست را آورده روی بدن ما یا روی لباس ما گذاشته، خوش شکی نیست، اون نجاست که نجس است و بدن لباس بشه. نه، الان ما روی بدنمون یا روی لباسمون قایتی نمیبینیم، ولی اون ملخ از روی قایت حرکت کرده آمده روی لباس ما یا بدن ما نشسته و ما عین قایت را در بدن یا لباس ما نمیبینیم. سید بلا اشکال گفته که محکوم است این بدن به طهارت. اینجا عرض میکنیم به این که مرحوم استاد خویی میفرمند دو نحوه ممکنه شک حاصل بشه در اینکه بدن آیا طاهره یا نجسه. طارت منشأ شک ما اینه که آیا در بدن ما رطوبت مصریه یا در لباس ما رطوبت مصریه هست یا نه، یا در عرض کنم که پای این حیوانی که روی قایت نشسته شک داریم که آیا در او رطوبت مصریه وجود داره یا رطوبت مصریه وجود نداره. اگر منشأ شک ما اینه، یکی از این دو چیزه، یا از باب این که رطوبت در بدن در پای این حیوانه، یا از باب این که رطوبت در بدن ماست، رطوبت مصریه، چون گفتیم شرط در تنجس رطوبت مصریه. اینجا ببینیم فضلا، آیا میتونیم تمسک به استصحاب بقاء رطوبت در اون بکنیم و حکم به نجاست کنیم ام لا؟ جواب شما چیه؟ جواب بله؟ چرا؟
در اصلش حالت سابقه نداشته، در اصلش هم نداشته.
چرا دیگه؟ حالت سابقه داشته که مسلمن روی قایت تر نشسته، یه آقای اونجا قایت کرده، قایت شم تره، بلا فاصله هم مگس روی قایت او نشسته، از قایت او هم روی لباس ما نشسته.
اینجا اصل مثبت میشه اگه استصحاب بقای
آفرین. آفرین. حالا نگاه در این صورت ما یقین فرض بر این است که یقین نداریم که بدن ما رطوبت مصریه داره، یا یقین نداریم که در پای اون حیوان رطوبت مصریه هست. اگر این که شک داریم در این که آیا بدن ما نجس شده یا نه، و منشأ شک این است که آیا در پای حیوان رطوبت باقی مونده یا نه، یا بدن ما مرطوب است یا نه، اینجا حکم به قاعده طهارت حکم میکنه که بدن ما طاهره یا استصحاب طهارت. میگیم بدن ما قبل از اینکه این مگس روش بنشینه که طاهر بوده، حالا که نشسته نمیدن نجس شده یا نه، استصحاب کنیم یا بقاء طهارت بدن را یا نه رجوع کنیم به قاعده طهارت. بگیم شک داریم که آیا بدن ما نجس است یا طاهر، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذور.
استاد اینجا
اصل
موضوع میشه
استصحاب
عدم سرایت
رو استصحاب کشمی داره یکی. اگر در اینجا اگر کسی در اینجا بگه اصلا که بدن حیوان اصلا متنجس نمیشه که خوب خیلی خوب، بگیم پس بدن حیوان متنجس نشده بوده، بر فرض هم که رطوبت هم که داشته باشه بدن حیوان نجس نشده روی بدن ما نشسته، خب این که هیچی معلوم. نه اگر بگیم بدن حیوان بر فرض قبول نجاست میکنه، آیا میتوانیم بگیم با استصحاب بقای رطوبت در پای این حیوان اثبات کنیم که پس بدن ما نجس شده؟ خب میگیم این با استصحاب میتونه کسی اینطوری بگه، بگه آقا قایت که تر بود یا بول که مسلم تر بود، این حیوان مثلا مگس یا ملخ روی این بول و قایت تر نشسته بود، آمده از اونجا روی بدن ما نشسته، بگیم استصحاب کنیم بقاء اون رطوبتی که در پای این حیوان بوده، و بعد بگیم بنابراین این حیوان با رطوبت قایت روی بدن ما نشست، و بنابراین ولو پای حیوان نجس نشده اما ما که بدنمون با رطوبت ملاقات کرده نجس شده، میشه این اثبات کرد؟ جواب این که خیر. چرا؟ برای اینکه برفرض استصحاب کنیم بقای رطوبتی که در پایین بسته پای این حیوان قرار گرفته بود، اما فرض نجاست بدن ما فرع سرایت نجاست به بدن ماست، ولی ما دلیلی بر این که سرایت کرده این نجاست به بدن ما نداریم. این قول که خب استصحاب میکنیم بقای نجاست و رطوبتی که در پای این مگز که ملخ حاصل شده، بگه خب استصحاب بقای رطوبت او به ذمیمه این که ملاقات هم بالوجدان حاصل شده، بگیم پس از یک طرف به مقتضای استصحاب بقای رطوبت در پای ملخ، از طرفی هم ملاقات بالوجدانه، پس بدن ما ملاقات کرده با شیئی که این مرطوب است به حکم استصحاب. جواب این است که دیروز گفتیم مدار در نجاست حصول سرایت، استصحاب بقای رطوبت در پای ملخ اثبات نمی کنه که پس نجاست سرایت به بدن ما کرده، این اصل مثبته. پس در این صورت علل قاعده مهارت بدن اشکالی درش نیست بلا اشکال، زیرا اینکه به فرض استصحاب بقای رطوبت جاری بشه ولی اثبات سرایت رطوبت به بدن ما به اصل مثبت و اصل مثبت حجت نیست. این در فرض اول. نه بدن ما بدن ما رطوبت موسیه نداره، شک میکنیم که اون حیوانم که الان آمده روی
نجاست که رطوبت موسیه داشته،
بله، اما الان شک میکنیم، شک داریم به اینکه باقی است رطوبت موسیه شانه، به استصحاب بقا رطوبت مصریه بسیار خوب ثابت میشه که این حیوان باش نجس بوده، رطوبت چم رطوبت مصری است روی بدن ما نشسته، اما ثابت میشه که سرایت کرده نجاست به بدن، این به اصل مثبت
لازمه
دیگه، لازمه عقلیشه، نه لازمه عادی و عقلیشه، لازمه شرعیش نیست. ملاقات شده بالوجدان اما سرایت هم کرده نجاست به بدن ما، فرض این پس این یه فرض. فرض دوم این است که نه رطوبت بدن ما قطعی و مسلمه، یا لباس ما دارای رطوبت مسلم و قطعیه، این حیوان هم حرکت کرده از روی قایتی که تر بوده آمده روی لباس ما نشسته و لباس ما هم دارای رطوبت مصری بوده. اینجا تارتن میگیم بدن حیوان نجس نمیشه اصلا. هلو. اگر گفتیم بدن حیوان نجس نمیشه پس بنابراین پای اون حیوان نجس اصلا نشده، درسته یه پای غیر متنجسی آمده روی لباس خیس طاهر ما نشسته، خب بازم محکوم به طهارته، زیرا اون پای حیوان که اصلا نجس نشده چون تحمل نجاست نمیکنه بدن حیوان، پس پای حیوان که طاهره خب ولو لباس ما خیس باشه اما محکوم به نجاست نمیشه. بگیم آقا استصحاب کنیم بقاء رطوبت پا را، خب باشه استصحاب که کردید رطوبت در بدن حیوان موجب برای نجاست نیست، پس بدن حیوان طاهره روی لباس خیس ما نشسته، اینم که بلا اشکال محکوم به طهارت. اما در همین فرض که لباس ما خیسه و ما قائل شدیم که آقا بدن حیوان با وقوع نجاست نجس میشه، منتها زوال نجاست موجب برای طهارتشه، حالا شک داریم که این حیوان که نشست روی قایت، بدن حیوان مسلماً پای حیوان روی قایت نشسته، قایت هم دارای رطوبت مصریه بوده، پس بدن حیوان مادامی که رطوبتش باقی است دارای نجاسته، آمده این بدن حیوانی که رطوبتش شک داریم در بقایش روی لباس مرطوب ما نشسته، اینجا می شود تمسک به استصحاب کرد؟ خب بله، میگیم این حیوان که روی از کنم قایت مرطوب نشسته بود شک داریم در زوال رطوبت قایت، استصحاب می کنیم بقاء رطوبت این پای ملخی که نشسته بود، خب پس رطوبت ملک با رطوبت نجاست باقیه، به لباس ما هم که دارای رطوبت مصری است، پس بهنهو رطوبت در پای حیوان که متنجسه ملاقات کرده با لباس خیس ما، اینجا علالقاده محکومه به چی فزرا؟ به نجاسته. چرا؟ برای خاطر این که چون در اینجا ملاقات کرده یک جسم مرطوبی که شرعاً به مقتضای استصحاب مرطوب بوده، مرطوب بودنش هم که موجب نجاستشه، پس بنابراین لباس چی؟ حیوانی که مرطوب بوده آمده روی لباس خیس ما نشسته محکوم میشه اینجا به نجاست. پس این که سید در این فرض هم میفرمایند که محکوم به طهارت، اینجا نمیشه حکم به طهارت کرد، زیرا اگر منشأ شک اینه که آیا حیوانی که خوش من روی قایت نشسته خوش شده بدنش یا خوش نشده، وقتی که به روی به استصحاب ثابت شد که خوش نشده، خب روی بدن تر ما هم که به وجدان نشسته میشود مرتوب نجسی که ملاقات کرده با لباس خیس نجس طبعا محکوم به نجاسته. درست. خب این دو فرض شک دیدیم در یک فرض شکش محکوم به طهارت شد، در فرض دوم شک محکوم به نجاست شد علی القاعده. عرض کنم حضورتون که بعد استاد خویی میگن که این تفسیر ما و این بیان ما مشهور و معروف هم بر همین فتوا دادن، اما بعضی آمدن یه اشکالی کردن و اون اشکال اینه که میگویند که وقتی این حیوان پاش روی قایت نشسته اون رطوبت قایت مورس یا مثلا خود جزئی از اجزای قایت به بدن این مثلا این ملخ نشسته، وقتی میاد روی لباس خیس شما مینشینه اونی را که ملاقات کرده اولا خود همون نجاست اصلیه، که نجاست اصلی یا مثلا خود قایت یا رطوبتی که در پای این حیوان قرار گرفته اون رطوبت مثل بوله، اون رطوبت خودش ملاقات کرده با این لباس. حالا که ملاقات کرده این نجس با لباس، بنابراین اینجا ملاقات نجس با لباس شده، نه ملاقات پای متنجس. اون وقت میگه در صورتی که مستصحاب در خود نجاست جاری بشه دیگه نوبت به استصحاب نجاست متنجسی که ملاقات با لباس مرطوب کرده نمیرسه. چرا؟ چون که خود نجس وقتی که ملاقات کنه دیگه احتیاج نداره برای تنجس لباس به ملاقات پای متنجس. مفروض اینه که خود این پا حامل مقداری نجاست بوده و اون نجاست رطوبتی است که از قاعد در پای این حیوان وجود داشته. پس بنابراین استصحاب شما نسبت به خود رطوبت پای منکر، رطوبت پا خودش به عینه نجسه، نیاز به استصحاب متنجس در کار نداریم. پس بر این اساس بگیم احتیاج به استصحاب نجاست پا نیست، بلکه خود همون نجس چون ملاقات با رطوبت کرده محکوم به نجاسته. این مطلب آیا قابل قبول هست یا نه؟ یه مطلبی را مرحوم استاد اشاره میکنه به یک بحث اصولی، که اون بحث اصولی موجب برای این میشه که این استصحاب را در اینجا خدشدار کنه یا نکنه. ما اون بحث اصولی اینه که میگویند هر اصلی وقتی حجت که دارای اثر شرعی باشه، ولذا ما به اینها میگیم اصول عملیه در جایی که دارای اثر شرعی هستن. حالا چه استصحاب، چه براءت، چه اشتغال، همه اینها اصولی هستند که اگر دارای اثر بودن موجب برای حجیته، ولی اگر اثری بر اصل بار نشه، مثل که نمیدونیم آیا آبی که در کره ما هست طاهر یا نه، استصحاب یا اصالت و طهارت در اون آب کره ما چون اثری نداره از اصل جاری نمیشه. بنابراین اصول عملیه در جایی جاری میشوند که دارای اثر باشند، و اما اگر دارای اثر نبودن اصل جاری نمیشه. اون بحث که آیا این اثری که در اصل لازمه، اگر در اصل ابتدا اثر برش بار نشود اما بقاءً بر استصحاب یا اصل ما اثری بار شد، آیا باز همین اصل مجاری میشه یا نمیشه؟ استاد خوبی میگه بله، اگر بر اصلی بقاءً هم اثر بار شد، استصحاب در اونجا جاری خواهد شد. خب حالا یه مسئله براتون بزنم که مسئله بهتر روشن بشه، همونطور که ایشون این مسئله ذکر کرده. فرض بفرمایید به این که اگر دو کاسه باشه، یکی طاهره و دیگری نجسه، بعد از مدتی حالت اینها عوض شد، یقین داریم به این که یکی از این دو حالت قبلیش عوض شده، یا اون که طاهره مبدل به نجس شده یا اون که نجسه مبدل به طاهر شده. اینجا استصحاب طهارت اون آب طاهر و استصحاب نجاست اون آب نجس در اول برش اثری بار نمیشه. چرا؟ چون علم اجمالی داریم به این که حالت قبل در یکی از این دو متبدل شده. چون علم اجمالی داریم که یکی از این دو متبدل شده، پس این دو استصحاب به تعارض تساقط میکنن، یا اینکه استصحاب بقاء طهارت اون آب اولی غلط شده زیرا مبدل به نجس شده، یا استصحاب نجاست آب دوم غلطه زیرا یقین داریم یکی از این دو آب منقلب شده، پس استصحاب حالت سابقه در این دو آب مسلماً به تعارض تساقط می کنند. اما از نظر بقا به این دارای اثر هست یا نه فعلا بحث کنیم، مقداری عمیقه میزنیم برای فردا. والحمدلله.